گویا کلام که به اینجا میرسه دیگه از مهاجرین روش رو میگذاره، میگه حالا شما این کارو کردید بردارید برید گمشید. بعد رو کرد به انصار. خب انصار یه جایگاه مهمی در عالم اسلام داشتن، در جای دیگه هم اومده در روایات فراوان از خود پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا سلام الله علیها، در همین جا هم اشاراتی هست. خب میدونید مهاجرین یه ده آواره بودن که اموالشون و اینا رو مشرکین گرفته بودن، اینا رو بیرونشون کرده بودن از مکه. اینا اومدن در مدینه، نه مکانی داشتن، نه کاری داشتن، نه کسبی، نه زندگی، نه درآمدی، چی. و اهل مدینه بودن که اینا را جا دادن، بهشون خانه دادن، در اموالشون شریک کردن. بعد طیب مراسمی اخوت بین مهاجرین و انصار برقرار کرد پیغمبر اکرم، در اموال اونها شریک شدند. خیلی ها از انصار نصف اموالش رو به مهاجرین دادن، شما برادر ما هستید از اموال ما هستید. هم در اصل جنگ با مشرکین، جنگ هایی که مشرکین تحمیل کردن در مسلمان ها، اگر انصار نبودند مهاجرین حرفشون به جایی نمی رسید. تعدادی مردم گرسنه، آواره، ضعیف، رانده شده، بی خانمان، هم عدهشون کم بود، هم درآمدی نداشتند، هم فقیر، هم گرسنه. اگر نبودند انصار، کمک هایی که به مهاجرین می کردند، مسلمان ها به جایی نمی رسیدند، مغلوب مشکین می شدن. اسباب ظاهری همین ها اقتضا می کرد. در واقع حمایت هایی که انصار کردن باعث رواج اسلام شد. و همطور که می دونید اصلا هجرت خود پیغمبر اکرم از مکه به دعوت همین انصار انجام گیری. تعدادی از این اوس و خزرجی ها آمدن برای مراسم حج در مکه، در خفا با پیغمبر اکرم ملاقات کردند و اونا دعوت کردند ایشون که شما بیا مدینه، ما از شما حمایت میکنیم. اصلا دعوت از طرف اینها بود. خود پیغمبر در واقع مهمان انصار بود، مهاجرین هم که اومدن همه مهمان انصار بودن. حمایت های اینا باعث پیروزی جنگ ها و اصلا رواج اسلام شد. اگر نبود کارهای انصار، به حسب ظاهر عاملی برای پیروزی مسلمان ها وجود نداشت. حد اکثر مثل اون زمانی که در شیب ابی طالب بودن، در یک محاصره، در یک دره تنگی تر محاصره شده بودن، نان و آبی هم درست بهشون نمی رسید. کمک انصار بود که اینها را از اون فقر و گرفتاری و بدبختی و اینها نجات داد، و بعد هم در جنگ ها کمک اینها باعث شد که اینها پیروز بشن. این ویژگی که انصار داشتن باعث این شد که از زهرا سلام الله علیها آخرین تیر ترکش را متوجه انصار کنند، یعنی سعی کنند اینا را جلبشون کنند. همینطور که بارها عرض کردم، همه این حرفها، این بحثها و حضور و احتجاجها و این حرفها برای این بود که یک قدمی در راه هدایت مردم برداشته بشه، کاری بشه که آیندگان یا بخشی از معاصرین اون زمان بفهمند چه اشتباهی شده و بدونند که راه حق چیه، چه کار باید بکنند. و شاید، اگر، یعنی شاید که به احتمال نزدیک به یقین، بیش از 99% میشه احتمال داد، اگه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، من و شما امروز حضرت زهرا این نمیشناخت. اون چه مسلمان ها از حق شناختن بعد از حضرت پیغمبر به برکت همین فرمان شدن زهرا، از اینجا شروع شد. خب از مهاجرین که احساس کردن که اثری نمی بخشه این حرفا، روش رو کردن طرف انصار، رو از اینا یه دلجویی کردن، از یک اصل روانشناختی استفاده کردن، اولی مقداری تعریفشون کردن تا عواطفشون رو جلب کنه. و صرف نظر از بحث منطقی و استدلالی که با متصدی خلافت داشتند و استدلالی که میکردن، صرف نظر عواطف مردم رو جلب کردن و این باعث این میشه که بفهمن که باید از اهل بیت پیروی کنن. خود این یک درس بزرگی است که همیشه اینجور نیست که حرکت‌های اجتماعی فقط در سایه منطق عقلانی قوی انجام می‌گیرد. بسیاری از موارد، اگر نگیم اکثر مسائل، عامل اصلی حرکت در حرکت‌های اجتماعی احساسات و عواطفه. اونه که حرکت‌ها رو شکل می‌ده، انقلاب‌ها رو به وجود می‌آره. صرف استدلال‌های عقلی و اینها خیلی حرکت آفرین نیست. به فرمایش بعضی بزرگان، استدلال عقلی حکم چراغ خودرو رو داره، اما احساسات و عواطف حکم گاز داره. این است که انرژی ایجاد میکنه، چراغ راه رو روشن میکنه، اما اون که خودرو به حرکت در میاره و پیش میبره، اون انرژی است که از سوخت بنزین یا چیز دیگری به وجود میاره. گاز دادن باید با تقویت احساسات و عواطف باشه. تا اینجا استدلال بود. حضرت با بیان استدلالی با مردم صحبت میکرد که به چه دلیل شما مسیر را منحرف کردید، خلافت را، به چه دلیل ارث من را دارید؟ من زمان پدرم این مال دست من بود، مباشر من در اونجا کار میکرد، شما به چه حقی او را بیرونش کردید؟ اول من گرفتید، چه قانونی اینا ایجاب میکنید؟ بعد خواستن عواطف مردم را تحریک کنن، گفتن آهای انصار، ای کسانی که کمک شما باعث رواج اسلام شد، شما اسلام را در آغوش خودتون گرفتید و اون را پرورش دادید، شما سرشناسان عالم اسلام هستید، شما که این همه به اسلام خدمت کرد چطور شده حالا چرتتون بردید؟ غفلت کردید، یادتون رفتید؟ پس کجا رفت اون احساس مسئولیتتون؟ کجا شد رفت اون شورتون، اون عواطفتون؟ مگه شما نشنیدید که پدرم فرمود المرء یحفظ فی ولده؟ یعنی اگه کسی از دنیا رفت باید احترام او را دست به وسیله فرزندانش حفظ کنید. اگه به فرزندانش احترام بگذارید، به او گذاشتید، به اون شخصی که از دنیا رفته احترام گذارید، رعایت حال اونا را بکنید که انه او رعایت حال اون متوفا را کردید. غیر از من فرزندی برای پیغمبر صلاح دارید؟ آیا وظیفه خودتون نمیدونید از پیغمبری که این همه به شما خدمت کرد قدردانی کنید؟ و حالا که در میان شما نیست، آیا نباید فرزندانش را رعایت کنید به خاطر حق شناسی نسبت به پدر؟ حالا مسائل دیگه هیچ، حالا به زمان بنده ارزه گیرم، اصلا مسئله خلافت و تعیین امیرالمومنین و غدیری در کار نبود، گیرم این ارثم از پدر، اصلا پدر من ارثی نگذاشته بود، اصلا مالی نبود در آن، یا هبه‌ای به من نفرموده بود. اینکه شما باید احترام پدرم را حفظ بکنید، رعایت فرزندش را بکنید، این کجا رفتید؟ عاطفه انسانی شما کجا رفتی؟ اینجا اینکه به خصوص به انصار توجه میکنند، به خاطر اون سوابق انصار و موقعیتی که در جامعه اسلامی داشتند و اسلام را همه میدونستند که مرهون زحمات انصاری، و اونها خیلی محبت کرده بودند هم به خود پیغمبر اکرم که اصلا ایشون دعوت کردن و بردن مدینه، هم به یاران پیغمبر، اونها رو شریک در زندگی خودشون کردن، بعد هم در جنگ ها پیغمبر رو یاری کردن. این همه خدمتی که انصار کردن یهو تموم شد. تا اینجا رو چند سطرشو بخونم، بعد بقیه شاید تا اندازه‌ای که فرصت باشه ادامه بدم. ثم رمت به طرفها نحو الانصار، چش رو به طرف انصار دوخت، فرمود یا معشر النقیبه، ای گروه برجستگان و نام‌آوران جامعه، ما اعضاد المله، کسانی که همچون بازوی توانایی آیین اسلام را حفظ کردید، و حضانت الاسلام، اسلام را حضانت کردید، مثل مادری که بچه را در آغوش میگیره، اسلام را در آغوش خودتون پرورش دادید. شما اینجور آدمایی هستید، گذشته شما ایناست. شمایی که چنین کردید در زمان حیات پدرم، اینقدر برای پیشرفت اسلام کمک کردید، ما هذه الغمیزت فی حقی، چطور شده حالا من را نادیده گرفتید؟ و سنت و عن ظلامتی، میبینید این ظلمی که به من میشه، چرت میزنید، اقدامی نمی کنید، حرفی نمی زنید، خوابتون بردید. مگه شما همون آدمایی نیستید که این همه برای اسلام و برای ما اهل بیت خدمت کردید؟ اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی یعقوب آقای آیا پدر من نمی فرمود که المرء یحفظ فی ولده، شخص به وسیله فرزندانش حفظ میشه، احترامش به احترام فرزندانش نگه داشته میشه؟ سرعانه ما اخذفتم و عجلانه دا احاله، یه مثلی سر عربی میگن خیلی زود راه را عوضی رفتید، اشتباه کردید، این تعبیر را بیکار میبرید. خب ممکنه بگید ما زورمون نمیرسید، بله به شما ظلم کردن ولی ما کاری نمیتونستیم انجام بدیم. اینجور نیست، لکن طاقتون به ما احاول، اونی که من در صددش هستم، شما میتونید اون کار انجام بدید. یعنی اگه شما میخواستید جلوگیری میکردید از این که ارسلن رو بگیرن، کما اینکه میتونستید جلوگیری کنید از این که خلافت مسیرش منحرف بشه. خوابتون برده، نخواستید، قدرت داشتید، لکم طاقتون به ما احامل و قوتون علا ما اطلب و ازاول، توان این را دارید که اونی که من از شما میخوام مطالبه میکنم اون را انجام بدید، میتونید. پس عذرتون چیه؟ اون رفتاری که در زمان حیات پدر من داشتید، این همه فداکاری میکردید برای اسلام، با این وضعی که الان دارید، این چرا اینجوری شد؟ چطور جمع میشه اینا؟ بعد کنهو باز بحثه به تعبیر بنده، کنهو میفرماد مگر اینجور بگید که تا پدر زنده بود حق داشت بر ما، خدماتی ما را هدایت کرده بود، ما را عزت بخشیده بود، ما هم کمکش میکردیم، حالا رفت تموم شد. این که ما کمک نمی کنیم، مال این که دیگه پدرت نیست، حقوق مال پدرت بود، تا بود ما هم کمک میکردیم، اما حالا که رفت تموم شد دیگه. اتقولون مات محمد؟ حرف حسابتون چیه که به من کمک نمی کنید؟ آیا حرف حسابتون اینه که چون پیغمبر نیست دیگه ما هم کمک نمی کنید؟ اگه اینجور هست، این مسئله در خود قرآن بیان شده و داستانی داره که موجب نزول یک آیه ایشون. داستان این است که در جنگ احد وقتی مشرکین حمله کردند، مسلمان‌ها هم ضعیف بودند و اون سنگر رو از دست دادند و خیلی از مسلمان‌ها کشته شدند و خود پیغمبر اکرم مجروح شدند و چندین زخم داشتند، اینها مشرکین یک جنگ روانی را شروع کردند، داد زدند، شهرت دادند، تبلیغات کردند که پیغمبر رفت، از دنیا رفته، پیغمبر مرد. و برای اینکه مسلمان‌ها رو روحیه‌شون رو بشکنن و ضعیف کنن، مقاومتشون رو بشکنه، داد زدن، شهرت دادن که نفره به پیغمبری نیست. پیغمبر زخمی شده بودن، خوابیده بودن، شهرت دادن که پیغمبر از دنیا رفته. در این موقعیت این آیه نازل شد: و ما محمد الا رسول. پیغمبر ما پیغمبری مثل سایر پیغمبران بود. اف این مات او قتل انقلبتم على عقابكم. گیرم پیغمبر از دنیا رفته، شما باید دست از دینتون برداری. او آمده بود تا این دین را به شما معرفی کنه، راه صحیح را به شما نجات نشون بده تا عمل کنی. او کارش خودش را انجام داد و راه را نشون داد، شما را هدایت کرد. حالا اگر از دنیا رفت، شما دست از دینتون برداری؟ تازه اول کارتونه. او وظیفه خودش را انجام داد و رفت. این کار وظیفه شماست که باید دین را نگه دارید، احکامش را زنده کنید، ارزش‌ها را در دنیا احیا کنید، نگذارید این آثارش از بین بره، ارزش‌ها ضعیف بشید. بنابراین باید در مقابل دشمنانش مقاومت کنید، بیشتر مقاومت کنید که مبادا خطری به اسلام متوجه بشید. آیا یادتون هست این آیه که نازل شد؟ این آیه در قرآن هست. نمیدونید آیه تو قرآنه؟ میبینید هر روز در خانه های شما این آیات خونده میشید، با صدای بلند، با صدای آهسته، با لحن، بدون لحن، به صورت‌های مختلف فریاد این آیات خونده میشه که شما فراموش نکردید. خب حالا گیرم اون وقت گفتن پیغمبر مرده و نمرده بود. خب حالا مرده. خب قرآن گفت افا این ماده او قتل انقلب تو. اگر پیغمبر از دنیا رفت، شما دست از دینتون بردارید. بله پیغمبر از دنیا رفت، حالا شما باید احکام اسلام را فراموش کنید، ارزش‌های اسلامی رو باید سهل بگیرید. بله این بسیار مصیبت بزرگی بود که نصیب عالم انسانیت شد که مثل پیامبری از میان انسان‌ها رفت. مصیبت بسیار بزرگی، اما این مجوزه این نیست که شما دست از دینتون بردارید، احکام اسلام رو ترک کنید. یک فصلی در اینجا درباره عظمت این مصیبت بیان میکنند که رفتن درست پیغمبر رفت و این مصیبت عظیم به عالم اسلام وارد شد، اما این عذری نمیشه که شما حمایت من نکنید و حمایت از اسلام نکنید.